ها رو هم مطرح کرد، درست عرض میکنم، یا اون نه یک بازار جدا میشه، همون ذیل بازار سرمایه. اعتماد به سبدگردان ها چگونه حاصل میشه؟ اصلا شیوه ورود بهش چگونه؟
97% سرمایه‌گذاری بورس دنیا به صورت غیر مستقیم سرمایه‌گذاری میکنن. حالا یا از طریق سبدگردان هستن یا صندوق سرمایه‌گذاری که یک از دوستان صندوق درآمد ثابت مثال زدن و اینا. خب ببین، سبدگردان به این صورتن که افراد مختلف بر اساس سنشون، وابستگی نقدینگیشون و شرایط ریسک پذیریشون متفاوت هستن. من همیشه میگم بازار سرمایه مثل شهر بازی میمونه، همه بازی تو شهر از ترن هوایی گرفته تا تاب گرفته تو اون قطاره که قطار ورشه دور شهر بازی میچرخه و هر بازی برای یه سنی خوبه. اگر اشتباه سوار بشی مطمئنن دوچار مشکل میشن. شما با پدر بزرگ تا اگه برید شهر بازی 90% میگه من کنار اساسا هستم، شما برید، حتی این ترن هوایی رو حاضر نیست ببینه. چرا؟ چون ریسکا خیلی بالاست. وقتی میرن بالا همه خندونن، وقتی میاد پایین جیغای بنفش میزنن. دقیقا بازار سرمایه هم همینه، همین بازارا توش هست. یکی از اشتباهات که متاسفانه سال 99 اون بحران شاهد بودیم در انتهای 98 این بود که ما بدونی که آشنا کنیم مردمو سرمایه بهشون کد بورسی دادیم. اون بحث حق کد بورسی واقعا، مثلا تو چین شما باید یک سال تجربه سرمایه غیر مستقیم داشته باشی، بله، تو سبد کردن صندوق سرمایه کرده باشی، بعد بتونی برای خودت خرید
کنی، یا حسابهای آزمایشی دمو داشته باشی.
تو اون یعنی اینطوری نیست. حالا سبد کردن مکانیزمشون چیه؟ میان اول ریسک شما رو ارزیابی میکنن بر اساس سنتون، بر اساس سابقتون، بر اساس وابستگی مالیتون، بر اساس ریسک پذیریتون، این که این منبعی که آوردی تو بورس آیا زندگیتونه یا نه، پس انداز مازاد وام گرفتید آوردید. میان ریسک شما رو ارزیابی میکنن، تحلیلگرشون میگه شما یا ریسک حداقل دارید یا ریسک میدیوم دارید یا ریسک های ریسک هستید. به عبارت های ریسک رو تبیش میرن براش ترن هوایی میخرن، اما وقتی ریسک حداقل دارید میان در از این یا همین فیکس اینکام ها یا درآمد ثابت رو میخرن، یا میان سهامی که ما بهش میگیم گاوای شیرده، یعنی EPS محور هستن،
یعنی دوران سودی خودشون
هستن، یعنی سود تقسیم میکنن، اصلا دنبال اینا نیستن. اما سامی هستن که ما های ریسکامون داریم، مثل شرکت خودروی، بانکی، اینا سود ندارن اما دارایی بیسن، رشد بالا دارن، یه دفعه ممکنه 100% بره بالا، ممکنه 50% هم ضرر کنه. بسیار از اونی که در بورس خاطره بدی دارن، بدون شناختی که وارد بورس شده بودن اومده بودن، همه هم سوار های ریسک شده بودن و همه میگن آقا این شهر بازی ببندید، حالا من به هم خود نصف پولمون رفت. مقصر اونا نیستن، مقصر به نظرم تنظیمگر بازار در اون مقطع بود که میگفتن آقا تو اول تجربه ریسک و بازی رو بدون. ببین ما ریسک و بازی رابطه مستقیم دارن. ببین سبدگردان ها اولین، حالا براشون متفاوت، سبدگردان ما 100 میلیون به بالا رو بعدشون سوال تعیین میکنه.
همین خواستم عرض بکنم آقای دکتر صفاری، شاید اینکه خیلی اقبال نشون داده نمیشه نسبت به اینکه سرمایه خودشون رو در بسپرن به سبدگردان‌های مختلف، اون عدد ورودی ابتدایی هست که گاه میشنوم بعضیا با عدد میلیاردی مثل اینکه آغاز، بله، میکنن، بعضیا کارگزاری ها که خودشون سبدگردانی هم دارن
بعضی‌ها رفتن دنبال صندوق و در اصل سعی میکنن بریزن تو صندوق‌های مختلف، صندوق‌های سهمی، صندوق‌های مختلف، بله، صندوق‌های
بشه. آره.
اما بعضی سبدگردان مثل سبدگردان ما اصلا این کار نمی کنیم. ما در از 100 میلیون به بالا رو مدیریت دارایی می کنیم، بهش هم میگیم شما ریسک گریزی، ریسک پذیرید. حالا جالبه، کسی که ریسک گریزه ممکنه ما توی مقطع هاش همون فیکس اینکام بگیریم،
صندوق درآمد ثابت.
دقیقا فیکس اینکام درآمد ثابت. حالا سوالی که پر، حتما از بانک بیشتر سود میده بهشون و خود بانک ها برای دو زدن نرخ‌های بهره بانک مرکزی اومدن این صندوق ها چیکار کردن؟ درست کردن و ریسکش هم بالاست. گرچه الان مثلا بورس همین دیروز برشنامه کردن که اوراق شهرداری هم میتونید بخرید، اوراق اقساطی که الان میبینید عرضه میشه به این درآمد ثابت ها میگن. به عبارت بورس ما داره بازار پول ازش ارتزاق میکنه و داره چیه؟ خارج میشه. اما ما داریم مثلا شما طلا وقتی یه بحران به وجود بیاد در دنیا میبینید، شما اونس جانه نگاه کنید، از تقریبا 2400 2420، الان رسیده به 2650 630. خب همه دنیا وقتی اضطراب به وجود میاد از پول کاغذی فرار میکنن به پول ذاتی به نام طلا. جالبه ما توی سبدگردان میتونیم براشون طلا بخریم و معاف از مالیات. میدونید که شما بالای 15 میلیون تومان اگه طلا فیزیکی بخرید باید حتما اعلام بشه به مالیات، کد ملیتون رو بدید و بخشنامه از فاکتوری. اما شما تو بوز 500 میلیاردن طلا بخرید هیچ مالیاتی نیست، چون شما اوراقشو دارید میخرید و جز معافیت مالیاتیه. و یا کالایی مثلا خیلی ما پارسال روی 90% رشد زعفران داشتیم به خاطر تولید پایین اومده بود. شما ممکنه انبار زعفران نداشته باشه، اما بدونید که این زعفران با دلار رابطه مستقیم داره، با کشت رابطه مستقیم، و میتونید بیاید اوراق زعفران رو بخرید و سود ببرید. سبدگردان اینا رو میان بر اساس ریسک پذیر شما تقسیم میکنن، یعنی سهامی که ریسک کمتر داره و زیان نداره، مثل همین فیکس اینکاما یا درآمدی ثابت. اما میدیوم ها دوم سهامی هستش که معمولا اکثر بازار این اکثر بازار ما حدودا 52.3% توی 20 ساله سود داشته. اما با ریسک متفاوت ما منفی هم داشتیم. ما بدترین سالمون زمانی بود که نرخ بهره، اون زمان اشتراکای طیب نیا وزیر اقتصاد بود و نرخ بهره چنان برد بالا که ما حدود 28.5% شاخصمون منفی شد. یعنی بدترین سالی که اینو وقتی میگم شاخص منفی شد، خیلی اصلا بالای 50% منفی شد. سال 93 بدترین سال تاریخ بورس ایران هسته، چرا که بازار پول کامل تمام منابع بازار سرمایه را چیه گرفت. اما در اینجا تبعیض که خیلی میرن الان بازار پول، الان دوستمون که سوال کرده بود که آقا من درآمد ثابت بهتر یا بانک، شک نکنید درآمد ثابت چیه بهتر هستش. حالا تو درآمد ثابت هم متفاوت هستش،
باز سبدگردان ها
بهتر، سبدگردان ها ممکنه بیان انتخاب کنن تو این همه درآمد ثابت کدوم بیشتر سود میده. ما صندوق داریم که 35% هم میده، صندوق داریم 30% هم میده، صندوق داریم 25% هم میده.
و نحوه تعامل آقای دکتر صفاری با صندوق سبدگردان ها چگونه؟ سود رو ماهانه واریز میکنن، فصلی، این رو میفرمایید؟ اگر دوچار ضرر و زیان بشن چگونه هست؟
ببینید در اون بحث ریسک وقتی ارزیابی میکنن یا میگه من اصلا زیان نمیخوام، خب طبیعی هستش که میریم به سمت فیکس اینکام یا همین طلا یا بعضی گاوای شیرده. مثلا شما حتی تو همین شرایط ملی مصر می‌خریدی ضرر نمی‌کردی، خب فرض کن سودش ثابت بود. چرا؟ چون حدود 3 میلیارد صادرات داره و درآمد ارزی داره. برای همینم بعضی چیزا شاخص‌های عمده، یعنی شرکت بزرگ ایران ما، ساختار قوی دارن و سودم میدن. اما در همین حال شما اگر ریسک، حالا بعضی وقتا میگن آها من میخوام سودشو ماهانه بگیرم،
خود طرف توی قرارداد باید قید بکنه،
نه اعلام میکنه جز نیازش که آقا من انقدر نیازم، یا ما بهش میگیم آقا شما سود 3 ماهه تو یا 4 ماهه تو که میخوای پولی که نیاز داری بردار تا 6 ماه دستی نزن. چون کلن سرمایه‌گذاری در بورس بلند مدته، مثل بانک نیست که ثابت باشه. میگن آقا تو میخوای مثلا 300 میلیون بیاری، نیازت فرزن 20 میلیون 30 میلیون تو 3 ماه آینده، این 20 میلیون بردار، همه الان 280 میلیون بیار که بشه روش چیکار کرد، برنامه‌ریزی کرد. خلاصه و نکته کلیدی هستش تو این وسط، ما سالانه است قرار دادم و اساس رویه بورس سالانه است. ما 4 نهاد ناظرن، یعنی سبدگردان اینطور نیست که خودش بخره، متاسفانه سبدگردان غیر رسمی زیاده، اما ما 4 نهاد ناظر، خود سازمان بورس که کد شما PRX میکنه و سبدگردان میره تو مجمع شرکت میکنه سود شما رو میگیره. دوم حساب یه امین هست که هر پولی جابجا میشه با امضای سبدگردان و امینه. یک حسابرس هست و یه پکیجی که هر لحظه به شما اطلاعات نشون میده که الان این سبدگردان پولتون چجوری نگه داشته و هر لحظه میتونید اینو ببینید و اطمینان. تمام دنیا سرمایه غیر مستقیم دارن جهت اطلاعات.
این هم بحث سبدگردان ها اهمیتش و پرسشی که دوست عزیزمون داشت نسبت به بانک ها که آقای دکتر صفاری اشاره داشتن که عدد بالاتری رو شامل حال سرمایه گذاران در سبدگردان ها خواهد کرد بر اساس میزان خطرپذیری شما هم تعریف میشه. امروز یک شام رفتیم سراغ آموزش بازار سرمایه و مشاوره در این خصوص. خدمت شما عزیزان بیان میشه سه‌شنبه هم همینطور. سوالی اگر دارین در خصوص بازار سهام، بازار سرمایه، پیام ارسال بفرمایید به 30,000 3637. صفر 905-6229 برامون نوشتن از جناب آقای دکتر بپرسید چگونه میتوان صندوق طلا خرید و چه صندوقی بهتر از صندوق زعفران رو هم بپرسید. حتما دوست عزیزم آقای جعفری که قبل‌تر هم درباره دو طرفه شدن بازارها نوشته بودن، گفتن لطفا در خصوص دو طرفه شدن بازار سوال کنید. صفای فروش جمع میشه و بازار به تعادل میرسه، چون بازار بورس ایران کاملا تکنیکال هست. جناب آقای جعفری با ما همراه از طریق 30,000 3637. آقای فضلی از تهران هم با ما همراهند و نوشتن از جناب آقای دکتر میخواستم بپرسم نرخ بهره حقیقی چیه و چطور میشه اون رو محاسبه کرد و از رقمش در طی سال مطلع شد. حتما آقای دکتر صفاری پاسخگوی شما عزیزانی که پریمک ارسال کردید خواهند بود. اما بریم به سراغ بخش گزارشی و آنچه که خانم علاقه‌مند برای ما مهیا کرد.
در برنامه‌ای که امروز داریم اومدیم به تالار معاملاتی در یکی از کارگزاری‌ها و با یک خانم می‌خوایم صحبت کنیم. ماشاءالله خانم‌ها هم دست کمی از آقایون ندارن تو فعالیت بورس. خانم سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
چند سالتونه؟
من 30.
میزان تحصیلات؟
کارشناسی ارشد.
چه رشته‌ای؟
حقوق مالی اقتصادی.
حقوق مالی اقتصادی. تو بورس چی کار میکنی؟
دیگه از طریق آشناها وارد شدم.
اولین باری که توی دور و وریات یه نفر وارد بورس شد کی بود و شما کی وارد شدید؟
اولین بار خب نمیتونم، یعنی من بچه بودم وارد شدم.
و این خیلی داشتین یه نفر که
خیلی
الان نوزش چطور اون قدیمیه؟
بند خودم با توجه به نوسان بازار که وضعیت مناسبی نداره در حالا.
من گفتم الان میگی مولتی تریلیاردر شده.
نه دیگه، الان وضعیت چون نوسان داره الان بازار معمولا منفیه.
آخه میگی من بچه بودم الان 30 سالته، یعنی آره. مثلا 20-25 سالت
سال 98-99 بازار خوب بود، یه سودی کردم بند خدا، ولی دیگه
خب
دیگه...
ببین کسی که 20 سال پیش تو بورس بوده الان دیگه بالاخره باید بارشو بسته باشه دیگه. نه
دیگه یه تایمی سود کرد بنده خدا، دوباره ریسک کرد، ضرر کرد، الان دیگه بیشتر سهماشون رو بنده خدا فروختن، باز همونی هم که دارن منفیه.
خب به من بگو که خودت اولین سهامی که خریدی چی بود؟
والا خاطرم نیست.
چقدر با چقدر خریدی؟
من با خیلی مبلغ کم همین ارز اولیه‌ها شروع کردم.
چه سالی؟
سال 98 بود. آها. که بازار خوب بود وارد شدیم و اینکه بعد یواش یواش چون خوب بود یه مقدار سود کردیم دیگه، بعدش دیگه طمع و اینا، الان وضعیت مناسبی نداره بازار
الان.
نگه داشتیم.
خب همین میخوام بدونم که خودت سهام ها رو میخری یا میدی سبدگردان یا کسی کمک میگیری، تحلیل میکنی، چیکار میکنی؟
نه معمولا از این بر اونور آشناها میگن، من زیاد خودم وارد نیستم به
این
تحلیل.
آشنایی که میگی کیه؟ مثلا کارگزاری درس خونده است یا نه مثلا همین عمو خاله عمو اینا؟
نه تو کارگزاری فعالن.
چی میگن؟ چه راهکاری به چه پیشنهاد میدم؟ میگن چیکار کنم؟
مثلا میگن این سهم خوبه میتونی بخری، بلند مدت، کوتاه مدت، یا یعنی اینکه مثلا این سهم افزایش سرمایه داره خوبه، بخر قبل از افزایش سرمایه. اینجوری کمک میکنن، ما هم میخریم ازشون میپرسیم حد ضررت، مثلا میگن انقدر شد میتونی بفروشی.
آها، پس دانشش خیلی نداره اینو اون میگن اینجا بزن حد ضرر انقدر.
من خودم آره دانششو به این شکل ندارم، ولی خب اونا چون ما نوسان داره بازار دیگه، مثلا میگن که ما انقدر شد میفروشیم، به من میگه تو اختیار داری میتونی بفروشی میتونی نفروشی.
الان مهمترین مشکلی که داری و شاید مثل یک سوال تو ذهنته و به دنبال پاسخش هستی چیه؟ کارشناس ما داخل استودیو نشسته سوالا رو میشه به پاسخ میده.
ولی با توجه به دانشی که من دارم که آنچنان زیادم نیست، میخوام ببینم که چجوری سرمایه‌مو مدیریت کنم، چجوری ریسکمو مدیریت کنم، مدیریت ریسکم باید به چه شکل باشه که ضرر نکنم تو بازار سرمایه.
یعنی شما الان میخواین کارشناس ما در مورد راهکارهای مدیریت ریسک به شما؟
بله بله
درسته. خب خیلی متشکرم،
سلامت
باشید. ممنونم، درود بر شما. شما هم همچنان با ما همراه باشید. بریم پاسخ رو از زبان کارشناس بشنویم و یاد بگیریم.
این هم از بخش گزارشی و برنامه راهکار شبکه رادیویی اقتصاد. شما هم اگر پرسشی دارین در خصوص بازار سرمایه مطرح بکنین از طریق ارسال پیامک به 30036-37. امشب در برنامه راهکار همراه هستیم با جناب آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه که مهمان ما هستند در استودیوی رادیو اقتصاد و برنامه راهکار. اما آقای دکتر صفاری گرامی، آنچه که در این بخش گزارشی بهش پرداخته شده بود و پرسش این هموطنمون بود، بحث یک مدیریت ریسک و ابتدای صحبتشون هم اون معرفی سهم ها بر اساس آنچه که دوست و آشنا، اقوام و همسایه و همکار اشاره میکنن و تحت عنوان سیگنال گرفتن و دادن در بازار سهام معروف شده بود. میخواین از بحث مدیریت ریسک ابتدا آغاز بفرمایید؟
ببینید، مفهوم ریسک یعنی نوسان. وقتی زیاد من شهر بازی رو که مثال زدم، شما بله، ترن هوایی بیشتر نوسان رو داره، یعنی بیشتر ریسک رو داره. و برعکس گفتم افراد متفاوت هستن بر اساس سنشون، درآمدشون، ریسکشون متفاوت، یعنی تحمل نوسان متفاوتی رو دارن. اتفاقا نکته کلیدی هستش، مثلا من اگه به پسرم بگم بریم شهر بازی برای ما بلیت بگیر، ممکنه همه بره بازی پرخطر بگیره که خیلی با سن من منطبق چیه
نباشه.
و خیلی اشتباه بزرگی که به نظرم بورس انجام داد، کد دادن به افرادی که اطلاع نداشتن مدیریت ریسک، یعنی سوالی که بود. دوم این که در دنیا سرمایه‌گذاری غیر مستقیمه، میگن آقا برو تو سبدگردان یا توی صندوق سرمایه‌گذاری یه سال تجربه بازار رو بدون، بعد بیا تو این وسط. متاسفانه این کارو نکردن. و البته الان هم وقتی شما دارید میگه مدیریت ریسک، هنوز ما سبدگردان ها اولویت نداره، بیشتر تو صندوق ها دادن مردم رو میبرن. و صندوق هم باید جالبه، شما باید انتخاب کنی صندوق طلا بخرم، صندوق زعفران بخرم، صندوق درآمد ثابت بخرم، صندوق مثلا بخشی بخرم. واقعیت اینه که اونم باز مدیریت ریسکه. و اصلا ما کلمه ریسک به اون مفهوم اصلی بهشون نشون ندادیم. معمون نکته‌ای که گفتم، متسودگردانی فرمی داره، میتونن تو سایت سودگردان وارد بشن به نام فرم ارزیابی ریسک. تقریبا 15 صفحه هست، وقتی تکمیل کنید تازه ما تشخیص میدیم که آقا ایشون ریسکش ضعیفه، ریسکش متوسطه، ریسکش زیاد هستش. ما تو سایت ما اگر سودگردان سهم ایرانیان برید، یه جا نوشته فرم، بله، فرم مدیریت ریسک. نمیخوام برای ریسک پذیری بگم. بعدم امتیازش خود بورس گفته که این فرم به این صورت چیه تعریف میشه. همه سودگردان البته این فرم ریسک رو چیه دارن که آشنا میشه این که آقا من این پولی که میارم چیه. بسیار از اونی که ضرر کردن، عدم انطباق ریسکشون با سهامی که خریدن و این باعث شده ضرر کنن. خیلی دکتی کلیدی هست، گفتن کدوم صندوق. الان ما صندوق طلا صندوقی داریم که عموما همش سکه است. خب سکه حباب داره، هم میدونیم که این حباب خود بانک مرکزی درست کرده. حالا بعضی از صندوق حبابش تا 15% میشه. صندوقی داریم بر اساس بیس شمش، شمش طلا اصلا حباب نداره، قیمت بله، جانی اونس ضرب در دلار میشه.
بله.
آره، خب شما الان یه عالم صندوق طلا میبینید، اسمم طلا هست، اما یه اشرافی میخواد که آقا شما برید صندوق مبتنی بر سکه بخرید، صندوق مبتنی بر شمش بخرید، یا چند درصد از این چند درصد از این.
بله.
ببین تمام بازار سهام علمه. خب دوستان گفتن آقا سیگنال میدن، تمام بدبختی های بورس ما از همه سیگنال فروش ها بود که می اومدن کانال می زدن آقا این سهمو بخریم این سهمو بفروشیم، و هنوز هم هستا، و گرچه بورس اومد باشه مبارزه کرد اما انقدر بورس خراب شد که دیگه کسی گوش نمیده. و من توصیه می کنم برای خودتون، معمولا وقتی شما خدا نکرده مریضی یا حالتی دارید، میرید دنبال بهترین متخصص که شما درمان کنه. نمیرید بگن آقا فلانه گفته فلان قرص رو بخور، فلانه گفته فلان شربت رو بخور.
دنبال متخصصش
چنین میکن. کار رو چیه انجام نمیده، چون بحث سلامت، گرچه بعضی میگن پول از جون چیه عزیزتر هستش. خب حالا برای پولتون شما برمیتونید با دیگران، با نسخه دیگران کار میکنه. من توصیه‌ام اینه که دو حالت داره، یا پولاتون کوچیک هستش زیر 100 میلیون میتونید توی صندوق سرمایه‌گذاری ببرید. البته شما باید صندوق انتخاب کنید که من میخوام تو طلا برم، حالا کدوم طلا، من میگم خود صندوق طلا متفاوته، میخوام تو صندوق برم که درآمد ثابته. حالا درآمد ثابت آیا سود ماهانه تقسیم میکنه یا خیلی از صندوقای درآمد ثابت سود تقسیم نمیکنن، ارزشش داره قیمتش میره بالا. تشخیص این که کدوم صندوق با مدیریتی که خودش چه متفاوت هست دقیقاً، یا من میخوام برم صندوق مختلط بگیرم، یا من میخوام صندوق سهمی بگیرم، یا من میخوام صندوق بخشی بگیرم، همه اینا متفاوت هست. برای همین علمه، همینطور که به سلامتیتون اهمیت میدید، من توصیه‌ام اینه به شنوندگان عزیز به پولتون اهمیت بدید، برید پلو متخصصا که این کاره هستن و بر اساس مدیریت ریسکی که براتون میکنن سرمایه گذاری انجام میدن. نکته که دوستون پرسید نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی منفی تورم رو میگن نرخ بهره حقیقی. البته مشکل اینه که ما تورم رو معمولا با تاخیر اعلام میکنیم، یعنی الان نرخ بهره رو مثلا بانک ها بین بانکی 23.65% اعلام کردن، تو اوراق گفتم 33% دارن الان میدن، و تو بعض صندوق ها 25% یا تا 36% الان ما صندوقی داریم که متفاوت داره سود میده. خب شما اگر 40% تورم پارسال بگیرید همه اینا زلده، اما اگر سیاست انقباضی شدیدی که بانک مرکزی گرفته و تارگتش زیر 30% 27-28% بگیرید، خیلی اینا چی میشه؟ سود میشه. نرخ واقعی بهره رو اون لحظه نمیشه محاسبه کرد، معمولا چون تورم و اعلام چیه نمیکنه. اون دوستمونم که گفت زعفرون و طلا اینا بخریم، گفتم شما بهتر هستش اگر کارگزاری همه میتونن با کدتون بخرید، اما من توصیه اینه که برید به سبدگردان ها مراجعه کنید. سبدگردان ها مطمئنا بر اساس ریسکتون، یعنی اگر ریسکت کم باشه میرید شمش میخره، اما اگر ریسکت بیشتر باشه میرید چیه سکه میخره براتون. سکه درست نوسان داره، چون قیمت اونس جان در نوسان، قیمت ارز در نوسان، ترکیب اینا نشون میده چه باید بکنید.
خب بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر صفاری گرامی. باز هم پیامک داشتیم، میخوام تو این فرصتی که باقی مونده تا پایان برنامه تعداد بیشتری از پیامک ها خونده بشه و حضرت علی پاسخگوی این هموطنانمون باشن. آقای سهیل از تهران 910-74-51 نوشتند که سفارش آقای دکتر بحث جمع کردن یک سبد خوب یا جابجایی سهم با سهم دیگری هست و چگونه باید این کار رو انجام داد.
حتما همینه. ببینید سهام همه متفاوته، اصلا این نیست که بگم من مثلا برم گردو بخرم، اصلا گردو چنین چیزی نیست. قیمت هر سهم در یک نوسان توجیه پذیره و یه بازی توجیه پذیره. خب من که گفتم سبدگردان ها وظیفهشون اینه که در جایی که مثلا یه سهمی خریدن 30% رشد کرده، ممکن اون سهم بفروشن برن سهمی که هنوز رشد نکرده. ما چند نوع سهم داریم، یه موج میاد شما سوار یه موج میشید تا ساحل باید چیه میرید، این میگن سهم. اما سرمایه گذاری که سوال کرد، موج داره کم میشه پولشو میفروشه میره یه موج دیگه سوار میشه.
اینو پیشنهاد میکنین شما؟
آره، و این خبره میخواد، یعنی بله. اشتباه نشید که
جریان داره افول اون سهم شروع میشه، وقتشه
آره وقتشه که آقا این سودشو داده دیگه داره میاد پایین. بعضا ممکنه تا سوال باش برن که اطلاع نه، بعضا میگن نه ما از این موج حالا میایم این موج. خیلی طلا رو مثلا در پایین خریدن هفته پیش که دیگه اوج اونس جهانی بود و اینا، سبک کردن دوباره اومدن یه چیز دیگه خریدن، منتظرن بیاد پایین تر دوباره چیه جا به جا کنن. و اتفاقا
چه بس و چند ساله دارن این کار رو انجام میدن و متصوری میکنن.
دانش بالایی میخواد و تجربه بالایی میخواد، بالاخره تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندمنتال، همه اینا باید باشه که بشه درست تصمیم بگیره. و هیچ وقت یه نفر تصمیم نمیگیره، باید یه تیم در اصل دانشمند و این کاره بشینن برای مدت تصمیم بگیرن که همه دنیا از این ابزار دارن استفاده میکنن و سرمایه غیر مستقیم بهترین سرمایه گذاری در بورس هستش که من توصیه میکنم خودشون مستقیم نرن. خلاصه
به نوعی آقای دکتر صفاری تو این لحظات پایانی برنامه پاسخ آقای امین از بندر عباس 917-6485 رو هم دادن. پرسیده بودن درود، تا حالا در بورس نبودم، پیشنهاد آقای دکتر برای من تازه وارد و ناآشنا چیه؟ که همین صحبت اخیرتون، سرمایه گذاری غیر مستقیم رو پیشنهاد میدن جناب آقای دکتر صفاری عزیز به کسانی که میخوان وارد بازار بورس، بازار سهام و سرمایه بشن و سرمایهشون به مقداری هست که با صندوق‌های سبدگردان‌های مختلف مشغول به فعالیت بشن، کمی تجربه کسب بکنن توی حوزه‌های مختلف، صنایع مختلف، مثلا سراغ پتروشیمیا برن، سراغ فلزات برن، سراغ بانکی‌ها، بومی، بیمه‌ای برن و کم کم تجربه دستشون بیاد و حالا خودشون این کار رو انجام بدن. چه بسا مزه سبدگردان‌ها زیر زبانشون رفت دیگه، اصلا عبور نکنن و خارج نشن از اون سبد خاص. متشکرم آقای دکتر صفاری گرامی که با ما همراه بودید و برنامه امشب ما رو زینت دادین با تجربیاتی که فرمودین در راهکار.
خیلی ممنون، متشکرم.
ارادتمند از آتالی رو به خدا میسپارم. از شما شنونده های عزیز هم متشکرم که با ما همراه بودید و شنونده ما. اگر سوالاتی پاسخ داده نشد، سه شنبه هم به بحث بازار سرمایه، بازار بورس میپردازیم و پیامک های شما رو یادداشت میکنم و بهش مراجعه میکنم. اونهایی که پاسخ نگرفتن، روز سه شنبه در خدمت مهمان عزیزمون خواهیم بود و سوال شما رو حتما جواب خواهند داد. سپاس که ما رو شنید. این شنبه تا چهارشنبه همراه باشید با راهکار از رادیو اقتصاد.
صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلا اینجا مستقیم
مزاره حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد،
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده میشود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، به شور از گلوی آواز هجوم ابرهای تن به باغزهای من بیاویز، کتیبه های محتشم را. من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی کس دیدم من از برادرم ندیدم. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسیب، تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی.